فردای روز واقع.
روز خونبار عاشورا گذشت و کربلا ماند و یک دشت کشته که بر روی دستش مانده بود و آن سوتر زنان و کودکانی داغ دیده و بی‌خانمان و دیگر سپاهی خسته که از سر جهل و جنون گناهی بزرگ مرتکب شده بود و می رفت تا ظلم ها و ستم ها و بدی ها رو به بدی های دیگری پیوند بده. روز 11 محرم عمر سعد فرمان داد سپاه آماده حرکت بشود و بنابر نقل ها سرهای شهدا به همراه شمر ابن زلجوشن، خولی ابن یزید، قیس ابن اشهس، عمر ابن حجاج و حضرت ابن قیس که فرماندهان ارشد سپاه بودن به کوفه فرستند. عمید ابن بکیر احمری در میان سپاه جا زد و فرمان بازگشت رو اعلام کرد. لشکر کوفه آماده حرکت می شد و آن سوتر هم کنار خیمه های نیم سوخته زنان و کودکانی سوگوار با صورتهایی کبود و چشمانی اشکبار با پاهای تاول زده و دامنهای سوخته نه به اختیار که به اجبار آماده حرکت می شدند و می رفتند تا در راهی دور و دراز همسفر خار مقیلان باشند. زینب کبری سلام الله علیها که بزرگ آنها بود شب پیش با وجود همه مصائب کودکان رو از گوشه و کنار صحرا در خیمه نیم سوخته جمع کرد و اونها رو تسلا داد و حالا با عزمی شگفت بازماندگان آل عصمت رو آماده می کرد تا حرکت کنند. مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست. ساربانان مزنید این همه آواز رهیل، آخرین قافله را قافله سالاری هست. در نقل‌های تاریخی درباره چگونگی حرکت دادن اسرای آل محمد تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. در برخی منابع آمده است که پس از آن که کاروان آماده حرکت شد، عمر سعد دستور داد اهل بیت را به امر از کنار قتلگاه ابوعبدالله علیه السلام عبور بدهند و آنگاه که نگاه زنان و کودکان به پیکر بی سر ابوعبدالله افتاد، شیون و ناله سر دادند و در صورت خود سیلی زدند.
خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین
دل از دست داده ای و مسافر کربلای مصیبت ها شده ای، از لحظه لحظه های رسیدن تا کربلا تا دلت روایتی را شنیده ای و داغ حزنی را لمس کرده ای، این تویی و این غریبستان یادآوری، و در این غریبستان یادآوری بخوان به حق صاحبان مصیبت های بزرگ در عاشورای تجلی زینب سلام الله علیها که هر آینه امام زمان علیه السلام فرمودند خدا را به حق مصیبت های عمم زینب قسم دهی تا فرج مرا نزدیک گرداند.
در جان می تو در دل صحرا شده تنها خواهرت گل زهرا حسین من تنت بی سر مانده در دل صحرا سرت گشته روی نیزه عدو حسین من خدا حافظ جوانی زینب سلام قد کمانی زینب خدا را از این غم چه چاره کنم حسین وای وای حسین
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، چه اونهایی که تا اینجای برنامه رو با ما همراه بودند و چه عزیزان و ارجمندانی که در این لحظه با ما همراهی میکنند. در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با استاد محمود اکرامی، شاعر عزیز و ارجمند و جامعه شناس و کارشناس حوزه ادبیات عامه، و با ایشون قرار هست صحبت کنیم در ارتباط با ادبیات عاشورایی، شعر عاشورایی، پیشینه و پشتوانه های این شعر، سیر تاریخی اون و وضعیت در واقع امروزین شعر عاشورایی و وجوه دیگری که احتمالاً با تأمل و تحقیقات ارجمندی که دکتر اکرامی در این حوزه داشتن گفتنی های فراوان و مفید و ارزشمندی برای ما خواهند داشت. جناب دکتر اکرامی سلام عرض میکنم محضر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما حضرت آقای محدثی عزیز، استاد محدثی، بینندگان، ببخشید، شنوندگان خوب شما در برنامه شبهای تهران عرض ادب و احترام دارم و به دریا سلام و به طوفان سلام، به ابر و به باد و به باران سلام، به سرمای بانه، به گرمای بم، به سرمای بانه، به گرمای بم، به شبهای درواز قرآن سلام، به شیرینی شربه های جنوب، به شور دوتار خراسان سلام، به هرچه زلال است و زیبا درود، به ایران، به ایران، به ایران سلام. و یه بیتی هم مونده بود که اون وقت به پایی که در فاب جا مونده است، به شب زنده داران تهران.
بسیار خوب استاد، دست شما درد نکنه، چه شروع مناسب و عزیز و ارجمندی. خب آقای دکتر اکرامی رو خب بیشتر چون با این روزها با برنامه‌های تصویری و از طریق تلویزیون چند تا برنامه ایشون دارن شماها رو بینندگان خطاب کردن.
بله نه اصلاح کردم فرمان
صاحب. من میخوام بگم دلیلش این بود. بله اصلاح که فرمودید
اصلا یک کم پیرمردی دیگه فراموش
میکنم. اختیار دارید خواهش میکنم زنده باشید. خب آیه اکرامی رو در واقع ما تو حوزه در واقع شعر آینی با اون کتاب عزیز و ارجمندی که فکر میکنم شاید 25 سال یا بیشتر از انتشار بیشتر اون کتاب
اگه منظورتون دریا
تشنه است
حدودا سالهای 70-71 چاپ.
خب پشو 35 سال نزدیک 35 سال پیش بود. بله چه
مشهد خدمتتون بودیم.
بله. بله بله نه چه موجی در واقع اون چاپ اون کتاب راه انداخت در گستره شعر آیینی و یه فضای و افق تازه‌ای رو ترسیم کرد و من یادم هست که اون کتاب که چاپ شد خب اون سالها ما در خدمت شما کارمون آموزش و در واقع کشف و پرورش استعدادهای جوان شعر بود. حالا بیشتر متمرکز بودیم روی خراسان، خراسانی که البته خب تقسیم نشده بود و اون خراسان بزرگ که الان سه تا استان شده. ما می دیدیم تأثیر در واقع این کتاب رو در نوع نگاه نسل جوان به ادبیات آیینی و عاشورایی، چه در زاویه نگاه، چه در محتوای در واقع شعرهاشون و چه در تأثیری که از زبان این کتاب پذیرفته بودن. من اینو خب ابتدا بداهتن به ذهنم رسید که اشارهی داشته باشم به اون کتاب که قطعا حالا در ادامه صحبتامون از اون کتاب هم پاره‌هایی رو برای ما خواهید خوند. برنامه امشب ما همونطور که در جریان هستید دکتر اکرامی عزیز، به مناسبت خب قرار گرفتن در شبهای میانی دهه اول ماه محرم و نزدیک شدن به اوج حماسه این ماه که عاشورا و تاسوعا هست، میپردازیم به شعر آیینی و با تمرکز بر حالا شعر عاشورایی. پیرامون این حوزه خب بحث و صحبت فراوان هست، از اصلا از خود تعبیر شعر آیینی گرفته تا شروع در واقع این گونه شعر، شروع شعر عاشورایی، نوع نگاه هایی که در طول تاریخ شاعران به این حوزه داشتن، چه به لحاظ محتوایی، چه به لحاظ زاویه نگاه، چه در واقع به نوع در واقع تبیین و پرداختن به این موضوع. من سوال عرض کردم فراوان هست، من نمیخوام شما رو در مقابل چند تا سوال قرار بدم چون این حوزه رو شما بارها در واقع پیرامونش دیدم که مطلب نوشتید، سخنرانی داشتید، صحبت کردید. آن چرا که فکر میکنید برای در واقع شنوندگان امشب برنامه ما در این حوزه میتونه مفید و مؤثر باشه رو من به خودتون واگذار میکنم که صحبت کنید و بشنوین صحبتهای شما رو. حالا اگر احیانا نکتهی باز به نظر من رسید در پایان صحبتاتون خدمتتون عرض خواهم کرد.
من اولا که سپاسگزارم از شما و دوستان شما که اجازه دادم من در خدمت شنوندگان خوب
لطف به شماست این موقع شب پذیرفتید که خدمتتون باشم. خواهش میکنم.
ببینید از همون فرمایش آخر شما که فرمودید شعر آیینی، خب شعر که تعریفش مشخصه، بساخیز کلمات یا تعریف قدیمیش، خیلی راجع به اون نمیخوام صحبت کنم. اما وقتی بحث آیینی مطرح میشه ما با دو تا تعریف مواجهیم، یکی تعریف عام و یکی تعریف خاص. در تعریف عام خب قطعا آیین سه تا ویژگی باید داشته باشه. هر امر جمعی که ارزان تکرار پذیر باشه و تظاهرات بیرونی داشته باشه میشه آیین، چه بخواهد در حوزه دین باشه، حوزه امت باشه، چه بخواهد در حوزه ملی و ملت باشه. مثلا شما نوروز رو در حوزه آیین‌های ملی در نظر بگیرید، خب یه امری هست که هر سال تکرار میشه، به صورت جمعی هم برگزار میشه و تظاهرات بیرونی هم داره، یعنی غذای خاص خودشو داره، هفت‌سین داره، لباس داره و غیره. در حوزه مذهب هم همینجوری، در حوزه امت و دین هم به همین جوری. مثلا شما فرض کنید عاشورا دیگه از اول دهه محرم لباس ها عوض میشه، تظاهرات بیرونی داره، مثلا نوع غذا عوض میشه، نمیدونم حلیم داده میشه جلو، قیمه نظری اصلا شهره خاص عام هست. بعد هر سال هم این اتفاق میفته و جمعی هم برگزار میکنه. یعنی یک رفتار فردی، اولا که اگه فردی باشه میشه رفتار فردی، اگر تکرار پذیر نباشه میشه حادثه، اگر تظاهرات بیرون نداشته باشه میشه امر ذهنی که قابل انتقال نیست. آن تعریف کلیشه. تو تعریف خاصش در واقع میشه گفت که شعرهایی هست که در حوزه دین سروده میشه و آیین‌های دین هست. ببین وقتی میگیم آیین یعنی همون سه تا ویژگی رو باید داشته باشه. منتها ما اون تعریف خاصش رو خیلی کلی میگیریم، هر شعری که در حوزه دین هست، نه مذهب، دین. و در اون صورت ما ضمن این که شعر دینی میگیم شعر آیینی هم میگیم. ولی وقتی بحث شعر عاشورایی میشه، یعنی یک شعری که راجع به یک آیین خاص شهادت 72 نفر در یه زمان خاصی که بعد این به صورت هر سال تکرار میشه، جمعی اجرا میشه و غیره. حالا شعر مذهبی یه تعریف دیگه داره، شعر آیینی که عرض کردم، شعر شیعیه تعریف داره، شعر هیئتیه تعریف داره و همه اینها تعریف های خاص خودشونو دارن که شما بهتر از بنده میدونید.
بسیار دارید، خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که اما این شعر از کجا شروع شد و چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، شاید از همون زمانی که عاشورا اتفاق افتاد و چند روز بعدش که در جاهای متعدد مراسم عزاداری برگزار شد، طبعا یه عده شعر گفتند و ماندند و در عرب به شکل دیگری، اما شاید اولین شعرهای عاشورایی یا شعرهای آیینی ما، عاشورایی نگیم، آیینی ما، برمیگردد به قرن 2 و 3 و برمیگردد دوران کسایی مرزی و صنایعی و اینها. حالا تا میایم که من چون یک بار خدمت شما عرض کردم دارم درس پرس میدم، مثلا و جالبه من برای شعر آیینی 4 مرحله در نظر گرفتم و معتقدم که توی 4 مرحله طی شده این کار. یکیش زمانی هست که شیعه در اقلیت هست و اکثریت با اهل تسنن هست و اونقدر صحبت‌های متفاوتی گفته شده که گاهی وقتا بعضی از مردم فراموش کردن که حضرت علی علیه السلام داماد پیامبر، حضرت علی علیه السلام همسر حضرت زهرا سلام الله علیها هست، فراموش کردن که چه فضیلت‌های حضرت علی داشته. و بعد شاعر میاد اینها رو یکی یکی به یاد مردم میاره و کسایی مرزی میگه مدحت کن و
بستای کسی را که پیامبر
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. بعد خودش طرح سوال میکنه، میگه آن کیست بدان حال و که بودست و که باشد جز چیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ایدان. و بعد میگه حیدر خط فرمان
پیامبر مرکز شعر.
بعد این ادامه پیدا میکنه تو شعر صنایعی، تو بقیه، حتی تو شعر فردوسی. بعد میایم میرسیم به همین حالت رو داره توی شعر بعد میایم به دوره‌ای میرسیم تو عصر صفویه که شیعه در اکثریت قرار میگیره. ببینید اینجا هم سوال مطرح بود، در اونجا سرآمد شاعرانی که در شعر عاشورایی و شعر آینی حرف میزنه آقای محتشم کاشانی هست. ایشون هم شعر رو با سوال شروع میکنه، انگار مثلا شاعر دچار یک تحیر و یک تحسر شده و بعد میگه که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوعه و چه عزا و چه ماده. توی مرحله بعدی که شعر عرفانی عاشورایی یا شعر عرفانی آینی است، ما سرآمد این آدم هایی که عرفان رو وارد حادثه کربلا کردن، عرفان رو وارد از اون شعر آینی کردن عمان سامانی هست. در اون شعر بلندی که یه جاشتی میگه دیگر اینجا زینب اللهی شدم و اوج این شعر اونجایی هست که حضرت علی اکبر وارد میره میدون، گفت ای فرزند مقبل آمدی، آفت جان رهزن دل آمدی، و بعد فرزندشو میفرسته به میدان. و وقتی که فرزندش میره میدان، بعد که بر میگرده به پدرش میگن چیزی که تو گفتی من در میدان دیدم، و بعد امام از نگاه عمان میگم ما، بعد امام حسین علیه السلام با انگشتری که داشته لبهای حضرت علی اکبر رو مهر میکنه و میگه هر که را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش بودن، و میگه تو نباید اسرار رو افشا بکنی. حالا یه عده میگن که خب امام گفت پدر من تشنم، و امام حسین گفت که از این نگین انگشتر من آب بنوش، اما عمان این نگاه رو نداره. عمان میگه این نگین نگین پادشاهیست، این نگین نگین امامیست، و بعد با این نگین و با این انگشتر لبهای حضرت علی اکبر رو مهر میکنه که دیگه اسرار خدایی رو فاش نکن. اونجا هم عمان، بله، استاد محدثی عزیز، اونجا هم عمان با سوال شروع میکنه کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، یا بشنوید یا بنگرید این صاحب آواز کیست که از برای خودنمایی صبح و شام گهد روزن سر برارد گهد. توی شعرهای چیز هم همین شکلیه. تو دوران جدید و تو همین دو سه دهه اخیر هم شعرهای شهریار، شعرهای احمد عزیزی، شهریار هم سوال شروع میکنه که علیه همای رحمت تو چه آیتی خدا را، تو این تو چه آیتی خدا را یک تحیر شاعرانه ای هست. اما در شعر اجتماعی که ما یاد میکنیم مرحله چهارم، میبینیم که دیگه فقط امام حسین نیست در شعر عاشورایی. در شعر عاشورایی همه اشقیا و اولیا حضور دارند. اونجا وقتی احمد عزیزی بحث شمر رو مطرح میکنه، بعد شمر رو فرازمان مطرح میکنه. اونجا توی
اون بحث کل یوم عاشورا و کل عزم کربلا،
توی اونجا عرضم به حضور تو کفشای مکاشفه است که مکاشفه باید باشه، که میگه شمر یعنی از تبار تیره تیر است شمر، از نژاد لخت شمشیر است شمر، شمر یعنی این که در صبحی عبوس بوغلو بوغو بگیری از خروس، شمر یعنی رهن یعنی پول پیش، شمر یعنی نقب گرگ از راه میش، و شروع میکنه میگه هر کس که ظلم بکنه شمره.
صاحب خانه های سختگیرم به تعبیر عزیزی میشن شمر. جان این صاحب خانه های سختگیر که مستاجرین رو خیلی
این فصل اجاره نشینی بعد میگه خب اینم که ظلم میکنه، مگه شمر ظلم کرده؟ هر کسی ظلم بکنه شمره. بذار ما شمرهای قوم ما در گیر و دار روزگار میشناسد شمرهای بیشمار. شمرهای زیادی رو ما داریم، اونتا تو اندازه های مختلف. توی اون کتاب دریاتشنه هستم که شما از بزرگواری خودتون ازش یاد کردید، اونجا هم من توی اون جایی که راجع به حضرت علی علیه السلامه، بعد اونجا که بحث مطرح میکنم که ازم به حضورتون که کوفه یعنی مردهای منحنی، کوفه یعنی دستهای ناتنی، کوفه یعنی این طرف ها مرد نیست، یا اگر هم هست صاحب درد نیست، ادعی رندان بازاری شدن، ادعی رسوایی اجاری شدن، چون خدای خیش را گم کرده ایم تکیه بر بازوی مردم کرده ایم. و بعد میگه که یا علی کوفه سزاوار تو نیست، کوفی و کوفی طرفدار تو نیست، آن همه دستی که در شب تی شدند ابن ملجم های پی در پی شدند. به هر حال آیه محدثی عزیز، نگاهی که به واقعه عاشورا داریم دو سه جور نگاه هست. یه نگاه مرثیه‌ای هست که امام حسین علیه السلام شهید شده، بهش ظلم کردن، به فرزندانش ظلم کردن،
که با همین نگاه اصلا شعر عاشورایی شروع میشه فکر میکنم. بله. کسایی اینها بیشتر مقتل سرایی میکنن.
بله 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 بله. اصلا تو خود محتشم هم همین کارو میکنه. محتشم هم وقتی من گاهی وقتا جسارت میکنم میگم محتشم یه فیلمبردار بود، دوربین شاعرانه دستش بود و بعد میگه یکی یکی نشون میده، میگه ببین این کشته فتات به هامون حسین
توست،
این سید دست و پا زده در خون حسین توست. و این یه نگاه هست. یه نگاه هم اینه که نه، اون نگاهی که توی اگر خاطر مبارکتون باشه مرحوم احمد زارعی توی کتاب فکر کنم پنجره های رو به خورشید بود، اونجاها یه شعری توی بود که وقتی حضرت ابوالفضل وارد شط میشه و آب رو میاره بالا و میگه آنگاه آن دست تابناک با چهار چشم بر سر اون آبها گریست. یه نگاه شاعرانه تر، اگر اشتباه نکنم باز هم احمد عزیزیه که وقتی که بحث حضرت ابوالفضل رو میاره، خوب یه نگاه مقتلیه، میگن که حضرت ابوالفضل آب رو که بالا آورد تا جلو و چشماش بیاد لبهای تشنه اطفال افتاد و آب رو ریخت روی آب. این یه نگاهه. یه نگاه هم هست که آب رو بالا آورد، آب مظهر حیات من و همه اشیا از آب زنده شدن و مباحثی از این قبیل، بعد آب رو بالا آورد به عنوان مظهر حیات، گفت ای دنیا تو قابل نیستی، با کف آبی مقابل
نیستی.
و گفت اصلا تو ارزشت به اندازه این کف آب هم نیست. و بعد آب رو روی آب ریخت و بعد اونجا بی اعتباری دنیا رو با ریختن آب روی آب نشون داد. من هم توی این فضا اجازه هست چند بیت خودم من تو اون کتاب ورود حضرت ابوالفضل به شط رو، حالا این قبل از اینکه بخونم این نکته دیگه، یه نگاه هم یه نگاه حماسی هست و اون اینکه آن چیزی که کربلا رو خلق کرد حماسه است. کی میاد در این حالی که میدونه شهید میشه زن و فرزند و طفل و بزرگ و کوچک خودش و خانوادش رو میبره و این مرگاگاهی و انتخاب هوشمندانه شهادت حماسه است و امام حسین شخصیت اول سریال کربلا است، کسی است که کربلا رو آگاهانه خلق کرده. اونجا یه نگاه همین نگاه عاشقانه است. من تو اون کتاب دریا تشنه است سعی کردم حماسه عاشقانه رو با هم مخلوط بکنم، ولی از نگاه مرثیه‌ای نه این که قبول نداشته باشم ها، یه کمی کمتر بگم چون زیاد گفته شد.
حماسه غزل در واقع،
حماسه غزل اون با این بیت شروع میشه: آخرین باری که طوفانی شدیم پیش پای عشق قربانی شدیم، یک بگام از خویشتن بیرون زدیم، واقف از اسرار پنهانی شدیم. بعد این که عرض کردم دریا تشنه است اون بحثه، من راستش های استاد مهندسی این کتاب رو میخواستم برای 14 معصوم بگم. این که مثلا میگفتم اما اگر چرا مثلا امام رضا، ما این همه شعر راجع بهش داریم اما راجع به پسرش و پدرش نداریم. چرا راجع به امام حسین داریم، راجع به امام حسن اونقدر شعر نداریم؟ چرا راجع به امام مهدی مجلة عارف ارجاء شریف داریم، راجع به امام عسکری اصلا شعری که پدرش نداریم؟ این برای 14 معصوم میخواستم بگم و بعد حماسی بگم و عاشقانه بگم. منتها وقتی که اصلا قرارم نبود راجع به حضرت ابوالفضل شعر بگم، نمیدونم چطوری شد حضرت ابوالفضل اومد، اسم کتابم از همون چند بیت حضرت ابوالفضل گرفته شد به نام دریا تشنه.
دیگه پا به دریا گذاشتین که نتونستن ازش بیان بیرون دیگه.
آره. بعد اونجا میگه آسمان بر دوش صحرا میرود، آفتابی رو به دریا میرود، رفتن حضرت ابوالفضل به شط و خروجش. آه ای دریا در آغوشش بگیر، موج طوفان خیز بر دوشش بگیر، چون که این دریای طوفان پیرهن، شعله شعله زخم سرکش در بدن، میرود تا خیش را پیدا کند، میرود تا عشق را معنا کند. آسمان گریان و صحرا تشنه است، در میان دجله دریا تشنه است، دست در شط برد و دریا مست شد، آسمان تا بی نهایت دست شد، با دل خونین لب خندان، که دید تشنمش که آب بر دندان، که دید تا خیش را در عشق نشناسی خوش است.
عاشقی
هم حضرت عباسی خوش است. استاد نکته دیگه‌ای که میخوام بگم اگر اجازه بفرمایید اینه که ببینید، ما معمولا راجع به ائمه کم گفتیم، واقع سرا بودیم، مرثیه سرا بودیم، شعرها